أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها أسقر أسقابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. به دنبال بحث های گذشته و قبل از جریان جنگ آینده، سه چهار آیه را در زمینه روابط مسلمین و غیر مسلمین بیان میکند. قبل از اینکه به این سرفصل بعدی برسیم، تتمه مطلب گذشته یک دو نکته مونده است و این است که کافر به مال و فرزند خود خیلی تکیه میکند و قرآن نه تنها درباره مال و فرزند اونها سخن میگوید، بلکه درباره اعمال اینها هم حرف میزند که آیه سوره نور جامع ترین این بخش ها بود. فبود کار شما، کار کافران مثل سراب است. الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه. اون اعمال جامع است، از بهره برداری از مال، بهره برداری از اولاد، بهره برداری از فئه و گروه. در آیات دیگر اموال و اولاد زیاد آمده و در بخش از آیات فئه و حزب و گروه هم آمده، اما آیه نور جامع ترین این هاست که فرمود کار شما، خواه کاری که مباشرتا انجام بدید یا کاری که تسبیبا انجام بدید، کاری که تسبیبا انجام بدید، خواه به وسیله مال باشد، خواه به وسیله فرزند باشد، خواه به وسیله گروه و بان، هیچ کدام از اینها نافع نیست چون سراب است. مطلب دیگران است که این که فرمود که مثل ریح فیها سرون، سر همو شدت است، حالا یا در سرما یا در گرما، باد تند و شدیدی که سرد است یا باد شدیدی که گرم است، نظیر اون چه در سوره بقره گذشت. و کلمه اصراری که در مواردی از قرآن کریم به کار رفت، من جمله در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 135 که فرمود والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الى الله ولم يصروا على ما فعلوا. اصرار ندارن، یعنی خیلی شدید نیستن درباره اون فحشا و زشتی که انجام دادن. اونها که دارد و اثر رو و استکبر رو، یعنی شدت میبرزن. این ماده اصرارم از همه این سر نشأت میگیرد. سر هم شدت و صلابت و امثال ذالک است که اصرار هم از همین باب هست. نوع کلماتی که در باب سر به کار رفت همین معنای شدت را به همراه دارد. منتها در کلمه سروره یک توجیه لازم است که سروره به معنای کسی که حج نکرده، چه مذکر چه مؤنث، یه توجیهی لازم است که چرا او رو سرور گفتن. آیا جز نوادر هست یا نه اون هم محدودیت و تقید و امثال ذلک در او تعبیه و جاسازی شده است، وگرنه خانواده های این کلمه معنای شدت و صلابت را به همراه دارد. سرسر سرسری که در باره قوم عاد بود که در سه قسمت از قرآن آمده، یا اسراری که در چند قسمت قرآن آمده، اینها معنای سر رو سر رو امثال زالک را دارن. سریر همه اون صوت شدید هست و ماننده. سروره یا معنای سروره یعنی کسی که حج نکرده، چه مذکر چه مؤنث، اینم از همین ماده سر رو سر است. منتها باید یا باید گفت از نوادر هست و این معنای شدت را به همراه ندارد، یا او را هم توجیه کرد که او هم چون محدودیتی دارد، تقید خاصی دارد، در حد یک کسی که سروره است با غیر سروره فرق دارد، از اون جهت او را کلمه سروره را در اونجا به کار بردن. خب فرمود به این که اگر عذاب الهی بیاید، نه عذاب الهی که آمده فرمود به این که خسفنا بهی و به داره الارض، در باری گروه هایی که معذب شدن فرمود به این که ما عذابمون رو فرستادیم، لم تغنه انهم فئتهم من الله شیئا، این در باره عذاب نازل شده است دیگر. بله بله، اما تو مقطع امتحان نه، در مقطع امتحان همون جوابی که زینب کبری سلام الله علیها به یزید علیه اللعنه داد همان است که همون ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزدادوا اثما. این زمان آزمون که معیار نیست، اگر امتحان نباشد و اگر نشاط زود گذر نباشد که هیچ عاقلی حاضر نیست مال جمع کند، که برای اینکه یک لذت کاذب زود گذری دارد. میفهمد این لذت کاذب زود گذر این لحظه آزمون است، شما این لحظه آزمون رو به حساب نیارید، ببینید کار پایانش چیست. ولا یحسبن الذین کفروا ان ما، از مواردی که رسم الخط با نکات ادبی هماهنگ نیست این است که ان ما، ولی در قرآن انما دارد. ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم، ما داریم اینها رو امتحان میکنیم، در لحظه امتحان که مشخص نیست کی موفق است کی شکست خورده، که همیشه همین طور است. لذا فمود ولا یحسبن الذین کفروا سبق، ولا یحسبن الذین کفروا کذاب و شذا، ولا یحسبن الذین کفروا انما نمر لهم خیر لانفسهم. فمود ما اینها رو یه مقداری میدان دو رو باز کردیم که بدون، خیال نکنن اینا جلو افتادن. ولا یحسبن الذین کفروا سبق، ما اینها رو میدان دادیم که بدون، اما اینها راهنمایی کردیم که کجا بدون، گفتیم سارو ال خیرات و استبق الخیرات، اما اینها به سمت جهنم میدون، نمیدونن که به سرعت کجا میرون. کتب علیه انه من تبله فانه یهدی یذله و یهدیه الى عذاب السعیر، این تحت ولایت شیطانن، با سرعت هم دارن میرن و شیطان هم اینا رو رها نمیکند. کارش همین است، کتب علیه بر شیطان که من تولهو فانهو یوزلهو، یعنی شیطان یوزلهو او را و یهدیه الى عذاب السعیر. پس ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا خیال نکنن که جلو افتادن و خیال نکنن که اینا معجزن ما رو عاجز کردن، اینا معاجزن ما رو عاجز کردن، معاجز نیستن، معجز نیستن، سابق نیستن، خیرم به اونها داده نشد. این چهار طایفه آیات است. نه در دنیا هم که گریم،
مثلا بگیم
نه در دنیا هم فرمود ما اینها گرفتیم لم تغنه با فعل مضارع یاد کرده است، فعل ماضی یاد کرده است، این مضارع منفی به لم کار ماضی رو میکند دیگه، فلم تغنه عنهم من الله فئتهم شیئا، این از عذاب گذشته خبر میداد دیگه، یعنی ما اینها رو گرفتیم. نه نمیدیم، ما الان دنیا تو کلاس امتحانن، همون حرفی که دیگری گفته به زینب علیه السلام فرمود که الان شما داری امتحان میشی، خیال میکنی برنده‌ای؟ این ولا یحسبنه لا یحسبنه که در قرآن فراوانه، فرمود شما الان دارید امتحان میشی، خیال نکن برنده‌ای. ولا یحسبنه الذین کفروا سبقوا، ولا یحسبنه الذین کفروا انما نملهم خیر لانفسهم و ما هم بمعجزین و ما هم بما. این تعبیرات چهارگانه فرمود ما رو عقب نزدید، ما به شما میدان دادیم که بدوید به طرف جهنم. دار حساب نیست، اما بی حساب نیست، دار یعنی گسره و گزاف نیست که هر کس هر کاری انجام بدهد، اون عذاب آخرت سر جاش محفوظ است. اما اون عذاب آخرت که به کفر و عقیده سو بر میگردد اون سر جاش محفوظ است، اما این عملی که این شخص کرده از این عمل بهره دنیایی هم نمیبرد، که حالا ما دنیا رو سپردیم به دست اینا که هر بی‌نظمی میخوان بکنن، فقط ما در آخرت بررسی میکنیم، اینطور نیست. یعنی پیروزی، این شخص یه وقت هست یه کسی یه چند سالی مال دارد و در راه تباهی قدم برمی‌دارد، این رو قرآن وعید نکرد که حتما بگیره، ولی اگر در برابر حق ایستاده اند اینها رو مهلت میده بعد میگیره. این چنین نیست که گاهی حق پیروز باشه گاهی باطل پیروز باشه، این به نحو موجب جزئیه اونم به نحو موجب جزئیه، یه حسابی در جهان نباشه، این طور نیست. مثل یک باغبانی از باب تشبیه معقول و محسوس، مثل یک باغبان ورزیده مهربانی که مرتب آبیاری میکنه، این درخت ها رو سرسبز میکنه، اما همیشه این باغ یه علف هرزی داره، باغ بدون علف هرز نمیشه، اما همیشه او هم وجیم میکنه. خب این علف های هرز همیشه هستن ولی به هم متصل نیستن، اما این نهال های مسمر به هم متصل هست، باغ برای همینم آمده. فرمود هر وقت با باطل رفتن قیام بکنن با اینا رو سرکوب میکنیم، نقذفو بالحق علی الباطل فیدمقه فاذا هو زاهق، ما باطل را مغزکوب و دماغ کوب میکنیم، نقذفو بالحق علی الباطل فیدمق الحق الباطل فیدمقه فاذا هو زاهق، ما به دست باغبانمون که والله انبتکم من الارض نباتا، این داس همیشه هست، نمیذاریم یه علف هرزی سبز بشود، ما اینا رو به جیم میکنیم. خب باغ که بی علف هرز نیست، همیشه موسای فرعونی داره، همیشه ابو سفیانی هست، بخواهید علف هرز سبز نشه این لا فیها قولان و لا فیها کذا و کذا میشه بهشت، ولی علف هرز جای در باغ ندارد خلاصه، و باغ هم همیشه علف هرز داره. این وضع دنیاست. الان هم که شما بررسی میکنید الان دیدید که 4 تا علف هر سر کشیده، الان هم شما بازدید مدت کوتاهی بیازمایید ببینید مسئله خلیج با همه کید و مکری که داره ان الله موهین و کید الکافرین هست یا نه، منتها کفری با کفری دیگر، این وسط ها اسلام میمونه بالاخره، ان الله موهین و کید الکافرین. توقع داشته باشیم که اصلا این باغ علف هرز نداشته باشه و این دیگه امتحان نیست، این دنیا نمیشه، این میشه بهشت، اما علف هرز در این نظام جایی ندارد. لذا ذات اقدس اله فرمود این چه نیست که گاهی حق پیروز باشه گاهی باطل، اینطور نیست، گاهی شما زخمی میشید گاهی اونها، اما یه اصلی با شماست که اون اصلا ندارن. این یمسس کم قرهون فقد مثل قوم قرهون مثلو به تلکل ایام نداوله بین الناس کذا به کذا، این تکونو تعلمون فینه هم یعلمون کما تعلمون، اگه شما علم و درد دارید اونم درد و رنج دارن، اما ولیکن ترجون من الله ما لا یرجون، شما به جای بندید که اونا بند نیستن، شما امید دارید اونا به جای متکی نیستن. اونم همین طور است، چند بار می آزماید، می فهمد اگر کشته شدن است با هم هستین، زخمی با هم هستین، اسیر شدن با هم هستید، اما یه چیزی شما دارید اونا ندارن. این تکونو تعلمونه فینهم یعلمونه کما تعلمون، اما به ترجون من الله ما لا یرجون. این ترجون دستور امید هست، یعنی شما به جای متکی هستید اونا نیست. درباره آخرت که اونها اصلا هیچ سهمی ندارن. این چی نیست که گاهی شما گاهی اونها، بله اونها همیشه محرومن و مؤمن همیشه در رفاه. اما درباره دنیا این نظام این چی نیست که گاهی حق پیروز باشه گاهی باطل. اونها آمدن گفتن قد افلح الیوم من استعلا، فهمود حالا تماشا کن ببین قد افلح الیوم من استعلا هست یا نه. اونها آمدن گفتن قد افلح الیوم من استعلا، یعنی آل فرعون. از این طرف ذات اقدس اله به موسی کریم دستور داد به اونها بگو اگر قد افلح الیوم من استعلا در میدان مسابقه با تحدی ببینیم قد افلح الیوم من استعلا است یا تلقف مای افکون است. بساط اونها رو برچید، همیشه همینطور اینا جمع کرد ریخت تو دریا. فهمود ما هر وقت علف هرز جمع بشه اینا تو دریا میرزیم یا بزنیم میرزیم. یا خسفنا بهی و بداره الارض است، یا قشیه هم من الیم ما قشیه هم هست، یا ارسلنا علیهم ریحا سرسرن است. چون لله جنود سماوات و ارض، یه درو با ریح سرسر، یه درو با خسف ارض، یه درو با دریا، یه درو با آتش. فهمود والله انبتکم من الارض نباتا، این باقی باغبانی دارد. بالاخره ما به علف هرز مهلت نمیدیم که این همچنان سر بکشد، ولی همیشه این باغ علف هرز داره. ما هم البته دروخننده فراوانی هم داریم. این کل نظام هست. در این کریمه درباره مال و چون درباره مال و اولاد اینا خیلی تکیه میکردن، ذات اقدس اله حرف اینا رو نقل میکنه، بعد میفهمد کاری از اینا ساخته نیست و یک جا قضیه رو ختم میکنه. در همون اون بخش دستور مبارکه سبع حرف اینها رو نقل کرده، آیه 35 به بعد که وقالو نحنو اکثر و اموالن به اولادن به نحنو به مقدبین. اینقدر وضع سرمایدارها طوری بود که میگفتن هر که ییلاق مرد است قشلاق هم مرد است. این ضرب المثل متکاثرین بود، میگفتن هر که دشت مرد است در دامنه کوه هم مرد است، یعنی هر کسی دنیا وضعش خوب و آخرت هم وضعش خوب. این هم اون ضرب المثل جاهلی است که بالاخره رسوباتش آمده در این سرزمین. دیگر شما این کلمه نمیر را در تعبیرات گوناگون در بین زبانهای مختلف فراوان شنیدید که مثلا یه مال نمیری برای ورثه‌مون بگذاریم. اولا باغ و ملک و اینها رو میگفتن ملک نمیر، بعد فرشای خوب را، ظرفای مسی محکم را میگفتن مال نمیر. این یه اصطلاح جاهلی بود که کم کم در بین مردم هم رواج پیدا کرده. گفتن که من گمان نکرم ان تزون ان تبید هازی ابدا، یعنی این باده یعنی هلکه، تبیدو یعنی تهلکو. گفت این باقی که ما احداث کردیم این یه ملک نمیریه. این ملک نمیر یه اصطلاح جاهلی بود که الانم هست و این اصطلاحات اون روز بود و در بین متکاثرین همون اصطلاح هست، چون علف هرز بالاخره حرفش همه جا یکیست. ما نحنو اکثر اموالن به اولادن و نحنو به مقذبین، این حرف اونهاست که در سوره سبع مشخص کرد. بعد فهمون قول ان ربی یبسط رزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، از مال و فرزند چه کاری ساخته است الا من آمن و عمل صالحا. نکته دیگری که به عنوان اصل قرآنی در این قسمت ها هست این است که قرآن به این فکر نیست که اون ادبیات رائج را به رسمیت بشناسد و به همون سبک سخن بگوید، بلکه اون ادبیات رائج را بها میدهد، بعد اون ادبیات سبقه الهی گرفته را به کار میبرد. شما در خیلی از موارد میبینید بین مستثنا و مستثنامن هماهنگ نیست، هماهنگی نیست. گاهی سخن از کار است و صاحب کار استثنا میشود، گاهی سخن از وصف است موصوف استثنا میشود. اون وقت اونهایی که به این نکات توجه ندارن میگن یه چیزی محذوف است، یه چیزی از تقدیر است، یه چیزی کم هست، یه چیزی زیاد هست، یه تصرفی در کلمات قرآن بکار برن. مثل لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله. خب ولکن البر، حالا آمدن گفتن نه ولکن البر نیست و لکن البر هست، یا نه لکن زلبر من آمن بالله هست، یا لکن البر بر رو من آمن بالله هست. این سه چهار وجه گفتن تا جور در بیاد، در حالی که اساسا کار قرآن بر این است که اوصاف را می شمارد تا به اون لبه حساس می رسد، اومد از موصوفین سخن می گوید. چون یه کتاب علمی نیست، نظیر کتاب های فلسفه و فقه و اینا که فقط تو مسائل تئوری حرف داشته باشد، یه کتاب هدایت و نور است. لذا علم را با عمل می بافد، در این حال که از وصف سخن می گوید موصوف رو معرفی میکند. وقتی که میخواهد علم را بیان کند از علما یاد میکند، از ایمان بخواهد سخن بگوید مؤمنین را معرفی میکند. چون یک کتاب علمی که نیست از یک کتاب حوزه و دانشگاه که فقط مسائل خشک علمی را داشته باشد، که میشه نور، میشه هدایت. لذا شما میبینید با این اصل قرآنی وقتی که بررسی کردید، لیس البر، نیکی این نیست که آدم به سمت شرق و غرب رو کند، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله، به جای اینکه نیکی را تبیین کند نیکان را معرفی میکند. یا میفرماید به اینکه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این با نظم ادبی که هماهنگ نیست، برای اینکه باید گفته میشد لا ينفع مال ولا بنون الا الايمان یا الا سلامت القلب. چون اگر مال و فرزند نافع نیست، عمل نافع است، سلامت قلب نافع است، نه اینکه الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر می فرمود همه در عذابند الا من اتى الله، این هماهنگ بود که روزی که هیچ کس نفع نمی برد الا من اتى الله به قلب سلیم، این هماهنگ است. اما وقتی مستثنامن این است که یوم لا ینفع مال ولا بنون، مستثنا باید باشد الا سلامت القلب، سلامت قلب نافع است. ولی قرآن سلامت قلب نمی خواد، صاحب قلب سلیم میخواد. یک کتاب علمی نیست که فقط درس بگه، که سخنش تعلیم است نه تدریس. لذا فهمد الا من اتى الله بقلب سلیم. از همون قبیل همین آیه محل بحث ماست، در سوره محل استشهاد ماست، در سوره سبع فهمد و ما اموالکم بلا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا. مال و فرزند انسان را زلفا و درجه نمیدهد. خب چی درجه میدهد؟ نظم سنائی اینه که انسان بگوید الا الایمان. ایمان آدم رو مزلف میکند، یعنی مقرب میکند، زلفا میدهد. و این نفهمد الا الایمان، که فهمد الا من آمنه، برای این که خاصیت نور اینه، خاصیت نور اینه که فقط حرف خشک نزنه، اون موصوف رو هم بسازه و جامعه تربیت کنه. همود و ما اموالکم بلا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف. فهمود حالا ما نمیگیم نداشته باشید، اگر از راه حلال فراهم کردید و در راه حلال صرف کردید، اجرتون دو برابر دیگرانه. چرا جزاء الضعف دارید؟ برای اینکه دو تا کار کردید، هر دو هم اساسی بود، یکی اقتصاد سالم، یکی بجا صرف کردن. خب اجرتون دو برابره. این چه نیست که اگر یک کسی زحمت کشید یه مال حلالی فراهم کرد و در راه خیر صرف کرد، این یه جزا داشته باشه؟ که خب دو تا کار اساسی کرده، خب دو تا جزا داره. فرمود اون مال و اون اولاد دوتا کیفر ترخ داره، بی جا صرف فرام کردید و بی جا صرف کردید، لذا انما اموالکم و اولادکم فتنه، یا این من اموالکم و اولادکم عدو، یا اموالکم و اولادکم عدو لکم. اما اونی که از راه صحیح فراهم کرده و در راه صحیح صرف کرده، نه تنها کاری بد نکرده، کار خوبی کرده، نه تنها یک کار خوب کرده، جزاء مضاعف دارد. پس و ما اموالکم بلا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء ضعف. چرا؟ چون به ما عملو عمل مضاعف دارن، خب جزای مضاعف هم دارن. این دونیست که بیکار بودن و پرهیز از دنیا و اقتصاد طرح اقتصاد ندادن یه فضیلتی باشه، که اگه طرح اقتصاد سالم داد یه عبادت است و همو را به جا مصرف کرد عبادت دیگر است، جزای مضاعف دار. خب پس قرآن کریم در این گونه از موارد برای اینکه مربی باشد و معلم باشد، به جای اینکه وصف را استثناء کند موصوف را معرفی میکند و استثناء میکند، به جای اینکه کار را استثناء بکند صاحب کار را نشون میدهد. به اینها فهمود، به این که از اگر عذاب الهی بخواهد بیاید شما را وجین کند، از مال و اولادتون کاری ساخته نیست. ولم تغن عنکم فئتکم من الله شیئا. خب فئه شما اموال و اولادم داشت دیگر، شما یک گروهی بودید، حالا تک شما، تک تک شما اموال و اولاد دارید که کاری ساخته نیست، برای اینکه فئه شما اموال و اولاد داشت کاری ساخته نبود. در اون قسمت فرمود به این که و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون، ما به اینها ستم نکردیم. یه وقت است که میخواد فهمد خدا ستم نمی کند، این از اوصاف سلبی ذات اقدس اله است. خب اونجا الله مقدم است، و ما الله به ظلام للعبید و ما ربک به ظلام للعبید و امثال ذلک. یه وقت است که نه، سخن این نیست که خدا ظالم نیست، سخن این است که یک ظلمی واقع شده، فعلی واقع شده، اما فاعلش کیه؟ میفهمید فاعلش خدا نیست، خود شمایی. در این گونه از موارد تعبیر است که خدا ستم نکرد. این خدا ستم نکرد ناظر به اون نیست که خدا ظالم نیست، نظیر ما یظلم ربک احدا یا و ما ربک بظلام للعبید. او اصلا در بیان وصف ذات اقدس اله است که ظلم از صفات سلبی خداست، اما این آیه درباره اون سیاق نیست. این آیه مخواد بگه ظلمی واقع شده، ظالم این ظلم خدا نیست و شمایی. این برای تعیین فاعل است، نه برای اینکه اصلا ظلم به خدا ارتباط ندارد. اون لسان دیگری است، البته او رو آیات دیگر تفهیم میکند. این کریمه مخواد فهمد ظلمی شده، ظالم این ظلم خدا نیست، و به قضا و قدر بد نگید، خودتونید، همون است که لا یلومن الا نفسه. خب قبل از این که مسئله جنگ و مسئله لشکرکشی بیگانه ها را در قبال اسلام بازگو فرماید، زمین سازی میکند که مسلمین با هم باشند و بیگانه ارتباط نداشته باشند، و بیگانه برای همیشه بیگانه است، کاری از او ساخته نیست. این شخص میشه تافه، یعنی کاری از او ساخته نیست، نه بد است نه خوب. اینها مرجان لامر الله هستند یا ذات عقل، مشمول ذات عقل. اگه حجت به اینها تمام شد که خب با یه سبک دیگری خدا بنحال میکند، اگر عمل مباح را هم رنگ دینی بود در مثل غذا خوردن، وقتی کنار سفره میشیند غذا خوردن مباح است، اما میگوید قو علی خدمته که جوارحی، سبقه دینی به اون میداد میشه مستحب. اگه سبقه دینی به اون نداد جزء کارهایی نیست که به حساب بیاید. با اون فضائل یا رذائل دیگری که کسب کرده است میشود متحد. نه، این تشبیه مرکب است به همون دو بیانی که گذشت، یا اینکه انفاقی که در علیه اسلام به کار ببرن این مثل ریح سوزان است، یا نه خدماتی که اینها کرده اند مثل اون کشتی است که برو باد سوزان بزند، که تشبیه مرکب است، اساره مشبه با مشبه به هماهنگ است. خب فرمود یا ایها الذین آمنو، لا تتخذوا بطانة من دونكم، فرمود مؤمنین شما که ایمان آوردید و ذات اقدس اله را پذیرفتید، در روابط اجتماعی سیاسیتون کسانی که مسلمان نیستند اونها را جزء بتانه خود قرار ندید. لباسی که انسان در بر دارد یک بتانه دارد یک زهاره، بتانه آستر هست و زهاره ابر است. بتانه به بدن نزدیکتر است، اون درون هست. زهاره که ابر است از بدن دور هست. کسانی که جزء مرتبطین خاص با آدمن، رازدار آدمن، دوستان صمیمی ان، اینا بتانن، اندرونی ها را میگوین بتانه، بیرونی ها را میگن زهاره. فرمود اون که رازدار شماست و اندرونی شما را مستحضر است، اون را از غیر مسلمان ها قرار ندید که اونها به اسرارتون آگاه بشوند. در مسائل انسانی بتانه یعنی اونهایی که به اندرون راه دارن، از زهاره یعنی اونها که در بیرونی به سر میبرن مقدم و مقربن. ولی در لباس ها، در فرش ها و اینها البته زهاره مقدمه بر بتانه است. بتانه اون آستر است. آستری لباس مثل ابری لباس ارزش و قیمتی ندارد. آستری فرش مثل ابری فرش قیمتی ندارد. لذا اونچه در سوره مبارکه الرحمن در وصف فرش های بهشتیان آمده است که بطائنها من استبرق، یعنی آستر فرش بهشتیان استبرق و حریر است، گفتن وقتی بطائنش استبرق است پس زهائرش چه خواهد بود؟ وقتی آستر فرش حریر شد دیگه ابرش چیزی نیست که نمون، چیزی که در دنیا نمونه ندارد. گفتن فکیفه به زهائرها. علی حال بتانه یعنی اونهایی که به اندرون راه دارن. فرمود غیر مسلمان را به اندرون کشورهای اسلامی راه ندید که اونها محرم اسرار سیاسی نظامیتون باشه. حدود چندین رذیلت برای اینها میشمارد. این رذایل نفسانی اینها هر کدام برای براندازی شما نقش دارد. چندین رذیلت، شاید حدود 10 رذیلت یا کمتر و بیشتر میشمارد که بخشی از اونها در این دوست آیه است، بخشی هم در آیات دیگر. فرمود لا تتخذوا بطانة من دونكم، این نهی. بعد این نهی ها را مستدل میکنند. بعد میفهمد ما این چین آیات الهی را برای شما شرح میدیم، نظیر اون چی که قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران گذشت، وقتی که اسرار بعضی از احکام را بازگو کرد در آیه 102 همین سوره آل عمران که ما را به اتحاد دعوت کرد. فرمود به اینکه شما دشمن بودید با ایجاد الفت دوست شدید، کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، اونگاه راز دعوت به اعتصام و اتحاد را که مستدل کرد و بیان فرمود، همود کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تهتدون.
اینها از اون مسائل تعبدی صرف نیست
که ما بگوییم شما نمیدانید ولی بالاخره انجام بدید تا برای شما کشف بشود. این مسئله اتحاد را مستدل کرد. فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و از کرون نعمت الله که ان احما علیکم از کنتم اعدا فالف بین قلوبکم فاصبحتم نعمتی اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذلک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تهتدون. در مسئله پرهیز از بتانه گیری دشمنان دین چندین نکته را بازگو می‌کند.
بعد میفهمد ما اسرار الهی را این چنین برای شما شرح میدیم، این کنتم تعقلون. حالا شما به حساب بیاورید ببینید چندین رذیلت سیاسی اجتماعی اینها را ذکر کرد. فرمود لا تتخذوا بطانتن من دونکم. چرا؟ برای اینکه لا یعلونکم خبالا. الا یعلو یعنی کوتاهی کرد و کوتاهی میکند. این که در کتاب ها آمده است که لم آل و جهدن، یعنی من در بذل جهد کوتاهی نکردم، هرچه مقدورم بود بیدریق اعمال کردم. اینجا هم فرمود لم یعلو لا یعلونکم، یعنی کوتاهی نمی کنند. در چی؟ خبالن، فسادن، در افساد شما، ایجاد فساد، برقرار به هم زدن نظم شما هیچ کوتاهی نمی کن. پس اینا رو به درون کشورتون راه ندید، به درون مسائل سیاسیتون اینا رو آگاه نکنید. لا یعلونکم خبالن، خبال همون فساد است. مجنون را که میگویند زو خبل، برای اینکه گفتن عقلش فاسد است. این یک. و دو ما عنتم، که این گفت ما گفتن مستریه است، میشود و دو عنتکم. عنت همون مشقت است. گفتن اگر خوف عنت بود میتواند یا لازم است نکاح کند. عنت یعنی مشقت، ضرر و مانند اون، که خدا اگر بخواهد لعنتکم، یعنی شما را به مشقت میاندازد. خب پس دشمنان شما علاقمندن که شما به زحمت بیفتید، هم نظم و سازمان درونی شما را به فساد منتهی میکنند، هم مشقت شما را طلب میکنند، دوستار مشقت شما و عذاب شما یعنی و دو ما عنتو. این دو از نظر روانشناسی شما اگر یه آدم دقیقی باشید، از لابلای حرفهای اینها نشانه دشمنی ظهور می کند. قد بدت البغضاء من افواههم. بغضا و دشمنی از خلال کلمات اینها در میاد. اون راهنمایی ها، پیشنهاد ها، طرح ها از طرز حرف زدن هاشون پیداست که با شما دشمنن. هرچی بخواهن کتمان بکنن، از لابلای حرف های اینها عداوت می بارد. چون در بخش دیگر قرآن کریم آمده است که ام حسب الذین فی قلوبهم مرضان ان لن یخرج الله اذغانهم. اونا که قلبشون مریض است خیال میکنن که ذات اقدس اله ذقن و کینه اینها رو بیرون نمی آورد، اظهار نمی کند. می کند. حالا این اختصاصی به قیامت ندارد. در دنیا هم اون چی که در درون انسان هست از لابلای حرفش ظهور می کند. در قرآن کریم دو مسئله را در دو جا بازگو کرد. فرمود اینا شراره شر از حرفشون بر میاد. یک. دوم این که همه کس نمی فهمن اینا چی دارن میگن. به پیامبرش فرمود ولتعرفن نهم فی لحن القول. این را در سوره مبارکی که به نام اون حضرت است، یا همون بله سوره 47 که به نام مبارک حضرت هست، فرمود تو میفهمی. آیه 29 و 30 اون سوره این است که ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم ولو نشاء لاریناکهم فلتعرفنهم فی لحن القول. ما اگر بخوایم اینا رو نشونتون بدیم، این منافقین و دشمنان دین را، توریس میکنیم که تو اونها را در کیفیت حرف زدن میفهمی. الان کسی که پشت دیوار حرف بزند میتوان از لحن حرف او فهمید که این فارس است، عرب است یا غیر عرب، زن است یا مرد، کوچک است یا بزرگ. این آهنگ ها نشون میده، چون امر طبیعی و مادی است. اما مؤمن است یا منافق، این رسول خدا میفهمه. مگر زن حرف میزند، این طور نیست که اونوست از حرف او بدت، مگر حرف مرد حرف میزند این طور نیست که ذکورت از حرف او بدت، مگر عرب یا عجم حرف میزنند مگر اون طور نیست که عربیت یا عجم بودن از افواه اونها بدت، این طور دیگه. منتها کسی که آشناست میفهمد، اگه کسی نه عرب دید نه عجم، او اگر حرفی را بشنود نمیفهمد گوینده عربی است عرب است یا عجم. فرمود این دشمنان دین لا از لابلای حرفشون شراره شر و فساد و خبل ظهور میکند. منتها شما باید دقیق باشید بفهمید. پیامبر من میفهمد، من که نشانش بدم ولو نشاؤل اریناک هم تو را اونها را نشان تو میدم، اما نه اریناکموهم، این طور نیست. فلتعرفنهم نه فلتعرفنهم، که همه شما بفهمید نیست، ولی پیامبر میفهمد. پیامبر از لحن حرف اونها میفهمد اینا مؤمنن یا منافق، و اینکه این حرف از درون در میاد و به همراه خود پیام دارد. حالا شما دقیق باشید، این حرفی که از درون در میاد و پیام دارد از درون اونها آشنا بشوید. بله بله بسیار خوب، این کل خصوصیات را مشخص کرده. درباره کافران که شما می دانید اونا کافرند ولی لاف دوستی می زنند، بدانید این چنین نیست. این دعوتی به هوشیاری است. اگر همه را از راه علم غیب مستحضر بکنن که دیگه تکامل پیدا نمی شود. میگن هوشیار باشید بفهم این راهش است. مثل اینکه به طبیب میگن به اینکه نشانه بیماری بیمار آن است. خب این میره درس میخوند میفهمد که کی سالم است کی بیمار. قرآن هم درس میده، چون خودش شفای ما فی الصدور هست، مبین امراض ما فی الصدور هم هست. این درس ها رو مشخص میکنند که کافر این است، خصوصیاتش هم این است، قد بیت الافواه من افواههم هست، بررسی کنید دیگر. خصوص منافقین نه. بله بله داخل جامعه هست مثلا، ولی مسئولین و کارگزاران جامعه اینها رو به کلیدی راه ندن دیگر، اینا رو محرم اسرارشون نکنن و مردم هم در باره اینها کتمان سر کنن، اطلاعاتشون رو به اینها منتقل نکنن دیگر، اینا رو بیگانه بدانن، فقط زیر آسمان ایران دارن زندگی میکنن. همین آخه چون دارد برو نشاؤل ارینا که هم فلت عرفن هم با فای تفریح فرمود، منوشه به ارائه الهی است. خب البته این محال نیست که انسان رو اون هوش سیاسی و مردم شناسی و جامعه شناسی بفهمه که این شخص چی داره میگه. این هر خب خیلی ها بودن که اصلا ادعا میکردن، حالا برفرض بعضی از ادعاها تام نباشد، درباره بعضی ها که میشود پذیرفت که میگفتن اونا که در حرف میزنن از دهنشون آتش میاد ما میبینیم. بالاخره اینطور که هستن که یعنی از راه غیب هم می شود و از راه تعلیم هم می شود که انسان مسائل سیاسی رو خوب بررسی کند، سوابق اینها بررسی کند، از تجارب گذشته خوب پند بگیرد، خب می فهمد که اینا چه کارن دیگه. خب پس لا یعلونکم خبالا یک و دو ما انتم دو قد بیت البغضاء من افواههم سه و ما تخفی صدورهم اکبر، این چهارمین رزیلت اونهاست. فرمود اینها نه تنها در همون محور زبان آثار شر میبارد، این چنین نیست، بلکه اون عداوتی که در دل علیه شما مستقر کردن خیلی بیش از آن است که از زبانشون ظهور میکند. والحمدلله رب العالمین.